1963 میلادی به دیدار حق تعالی شتافت. دوم آوریل سال 1982 میلادی، 37 سال پیش، جزایر مالویناس به تصرف آرژانتین درآمد. جزایر فالکلند که در مجاورت آرژانتین و نزدیک قطب جنوب واقع شده است، در سال 1832 میلادی به اشغال انگلستان درآمده بود. در تاریخ دوم آوریل سال 1982 میلادی، حکومت آرژانتین این جزایر را بازپس گرفت، ولی یک ماه بعد نبرد شدیدی بین انگلستان و آرژانتین آغاز شد. نبرد دریایی فالکلند سرانجام با شکست آرژانتین خاتمه یافت. این جنگ دریایی بزرگترین و پرخرجترین لشکرکشی نظامی انگلیس پس از جنگ جهانی دوم به شمار می رود. سیزدهم فروردین، روز بزرگداشت ابن وافد، پزشک و داروشناس مسلمان اندلسی در صدی پنجم هجری قمری است. ابوالمطرف عبدالرحمن ابن محمد ابن وافد لخمی، معروف ابن وافد، در سال 389 هجری قمری در خانواده اشرافی در اندلس اسلامی به دنیا آمد. ابن وافد از دوران نوجوانی به مطالعه آثار طبیبان و حکیمان قدیم پرداخت تا در طب و داروشناسی چیره دست شد. همچنین به سبب آگاهی او از گیاهشناسی، باغ‌های مشهور سلاطین زیر نظر او احداث می‌شد. این حکیم و پزشک حاذق به تغذیه درمانی بیش از تجویز دارو توجه داشته و در میان داروها نیز داروهای ساده را بر مرکب ترجیح می‌داد. الادویه المفرده مهمترین و مشهورترین اثر پزشکی اوست که برای نگارش آن 20 سال وقت صرف کرد. همچنین کتابی درباره خواص درمانی گرمابه به ابن وافد نسبت دادند که ترجمه لاتین آن در سال 1553 میلادی در ونیز چاپ شده است.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، میتونید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
ایران تاریخ زنده.
ایران سرزمین افسانه ها.
ایران فرزند زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر. موجفم رادیو 95 و مکز 5 دامه مگاهرتز. با شما همسفریم. رادیو سفر.
شب را به روز در می آوری و روز را به شب در می آوری و زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده خارج می سازی.
به آیه قطرات باران، به ابرهای گریزان، به آیه گلبرگ های لطیف، به آیه بهار. بهار اینجا بهار به تکراری مدام میرسد در تماشای آیه بهار. به نام خدایی که هر ورق از کتاب دنیاش حقیقتی است برای چشم‌های در طلب خدا. به برکت نام این خدای رحمان و رحیم. سلام. قرار امروز شکرانه بهاری است که هر سال میهمان دل ما میشه. دلی که اگر در وصل با دوست باشه دگرگون میکنه حال ما رو به بهترین ها، به حالی خوش از جنس گل و بهار. خدا خوب میدونه حال ما رو و حال بهار رو. شاید برای همینه که زمزمه دعای عید ما حول حالنا الى احسن الحاله، دعایی به این قرار که خدایا حال ما رو چون گلها معطر و دلنگیز کن. آرزو میکنیم که توی این روزهای عید خداوند صفا و طراوتی بیکران رو به همه ما هدیه کنه.
گفتم آسمان،
صدا آمد رحمت. گفتم زمین،
صدا آمد برکت. گفتم کوه،
صدا آمد صلابت.
گفتم دریا، صدا آمد وسعت.
گفتم بهار، صدا آمد آیه نو، آیه بهار، آیه بهار. بهار که میرسه همه تازه میشن و انگار که این فصل بی همتا نشانی برانگیختگی تمام کائنات، نشانی است بر تولدی دوباره، تولدی که نه فقط شکوفه ها و دشت ها رو که تمام آدمیان رو در بر میگیره. خیلی از شعرا از این تعبیر استفاده میکنن در تعریف بهار که بهار رستاخیز طبیعته. راستی چرا و این همراهی و همشکلی رستاخیز و بهار تا کجا معنا پیدا میکنه؟ اجازه بدید که با جناب آقای مهندس فتحی پور صحبت بکنیم و نگاهی از زاویه قرآن کریم به این موضوع بندازیم. سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما سرکار خانم آل عباس و همینطور همه عزیزان شنونده. به هر حال در ایام بهار قرار گرفتیم و قرار داریم، ایامی که پر از طراوت و پر از شادابیه. در قرآن ما لفظ ربیع رو به این معنا نداریم، به معنای بهار نداریم که خدا خیلی مستقیم بخواد اشاره بکنه، اما در جاهای مختلف در آیات مختلف خداوند اشاره میکنه به آنچه که در بهار رخ میده و از اون یک ارتباط وثیقی برقرار میکنه بین بهار و یکی از اصول دین ما، که این اصل قابل تقلید نیست بلکه باید کاملا تحقیقی باشه و بسیار تأثیرگذاره، و اون هم بحث اعتقاد به معاد و قیامت. خب ببینید، فرق هست بین کسی که معاد رو باور داره و اون کسی که معاد رو باور نداره. اون کسی که معاد رو باور نداره و اعتقاد نداره که قیامتی برپا میشه، به اعتقاد من اصلا لزومی نداره که آدم خوبی باشه، اصلا لزومی نداره که پایبند به قوانین و انسانیت باشه. چرا؟ چون وقتی که ما در این دنیا داریم زندگی میکنیم، هیچ دلیلی نداره که من به نفع کسی کنار بکشم، به نفع کسی از حق خودم بگذرم، در حق کسی خوبی کنم. منافع خودم رو باید فقط و فقط ببینم.
احساس میکنم حساب کتابی نیست.
بله، در ضرورت
به نفعم باشه رو انجام میدم.
یعنی اگر اینجا لزومن نفعی به من میرسه با یک دروغ گفتن، اون دروغ رو مرتکب خواهم شد. اگر در اینجا نفعی به من میرسه با ظلم کردن، حتما این کار رو میکنم. چرا؟ چون بازخواست که قرار نیست بازخواست بشن. یعنی اگر باور معاد رو از زندگی انسان ها حذف بکنیم، هر کاری جایز میشه. در عوض اون کسی که باور داره به این که بالاخره باید بازگرده و پاسخگوی رفتارش بشه، اون دیگه حساب کتاب میکنه که چه کار باید بکنه، چطوری حرف بزنه، چطوری راه بره، چه کاری انجام بده، چه کاری انجام نده. چرا؟ چون منتظر اون روزی هست که باید پاسخ خوب بشه و سعی میکنه طوری رفتار کنه که پاسخ مناسبی رو برای اون
پاسخ رو بده. بله.
حالا در قرآن اشاره میشه به این که شما معاد رو باور دارید یا نه. خب خیلی میگن ما باور نداریم. وقتی که انسان ها میمیرن، ما داریم میبینیم تبدیل میشن به خاک، استخوان ها رو تبدیل میشن به مشتی خاک، طوری که اومدن پلو پیامبر یک سری از استخوان‌ها رو در دست گرفته بودن و اینها رو مثلا هم به باد دادن، یعنی به دستشون خورد کردن این استخوان‌ها رو و اون باقی مانده‌اش رو یه فوتی کردن، گفتن اینه سرنوشت انسان، خدا چطوری دو مرتبه این رو میخواد برگردونه. در تعابیر مختلف در قرآن هست که این قیامت داره سالی یه مرتبه حداقل اتفاق میفته برای شما. شما دقت کردید هنگامی که زمین افسرده و زمینی که مرده کف یحیی الارض بعد موتها، خدا چگونه این زمین رو بعد از مرگش بهش حیات میده، زندگی میده. شما همین زمین رو نگاه بکنید، درختان رو نگاه بکنید، همین طبیعتی که هست، در دورانی که به تعبیری حالا از پاییز شروع میشه تا خود زمستان، دوران افسردگی، دوران فسردگی، دورانی است که اینها در حقیقت به تعبیری مردن. درخت‌ها دیگه هیچ اون تراوت رو ندارن، زمین اون شادابی رو نداره، زمین خشکی است که هیچ چیز به چشم نمیاد، آثاری از سرسبزی درش دیده نمیشه. اما به محضی که فصل بهار میرسه، که چه تعبیر بسیار زیبایی قاآنی داره، قاآنی شیرازی در مورد بهار، از اون اگر تونستن مراجعه بکنن، در حقیقت شعر بسیار خوبی در رابطه با بهار داره که اشاره میکنه به این که فصل دی چگونه آمد و چگونه بهار اومد و در حقیقت دودمان دی رو به تعبیر دودمان زمستان رو بر باد داد. خیلی تعبیر قشنگی داره، از اون رو مراجعه میدم به خوندن این شعر. به هر حال ما نگاه میکنیم میبینیم در ابتدای بهار زمین دو مرتبه اون تراوت خودش رو به دست میاره،
همون زمین خشک،
همون زمین خشکی که ما بهش میگفتیم زمین مرده، دو مرتبه داره زنده میشه. خب این خیلی نشانه جالبیه. وقتی که دوره چرخش زندگی و در واقع چرخه حیات زمین در همین یک سال است دو مرتبه برمیگرده به زندگی به همون شرایط، یعنی نعوذ بالله خدا عاجزه که دو مرتبه ما اون زندگی رو برگردونه. به همین خاطر که در تعابیر پیامبر داریم که پیامبر میفرماد وقتی که بهار رو میبینید یاد قیامت بیافتید. این تعبیر خیلی تعبیر هوشمندانه.
پس به راستی بهار رستاخیز طبیعته.
واقعا رستاخیز طبیعته. و از اون طرف ما باید تبریکی بگیم به ایرانیان. ببینید زمانهای مختلفی انتخاب میشه برای تحویل سال، برای اینکه افرادی سال رو عوض بکنن، ابتدای سالشون باشه. اما این هوشمندی ایرانیاست که اول نوروز و اول بهار رو به عنوان سال نو شروع میکنن، سالی که با تراوت و سرسبزیه.
میشه دوباره نو شد، بهانه‌ای هست برای
بهانه‌ای برای نو شدن. خوبه که ما از این فرصت استفاده کنیم، اولا هم یاد قیامت بیافتیم، یادمون باشه که در یه دوره دو مرتبه برخواهیم گشت و خدایی که داره رستاخیز رو به جلوی چشم ما میاره در هر سال، این خداوند قادره که دو مرتبه زندگی رو ما برگردونه. منتها در اون روز دیگه بحث در اینه که ما باید پاسخگو باشیم دیگه، اون روز روز انجام دادن کار نیست، اون روز روز پاسخگویی نسبت به اعمال و رفتارمونه. امیدوارم طوری زندگی کنیم که در حقیقت پاسخگوی رفتارمون باشیم و از این پدیده بهار در زندگی این الهام رو بگیریم، در حقیقت بدونیم خداوند دو مرتبه زندگی رو به ما خواهد بخشید.
چون در بهاری که برای انسان تجربه خواهد شد، آنچه که ثمره زندگیش بوده، میوه زندگیش بوده مشخص میشه و انشاءالله که میوه برای خوبی داشته باشه.
فرصت مناسبی هم هست تا قبل از اون رستاخیز اصلی، ما این رستاخیزهای موقتی که در حقیقت در زندگیمون تجربه میکنیم، اینها رو به عنوان یک رستاخیز در فکر و اندیشه خودمونم داشته باشیم که یک گام در اندیشه به سمت جلو حرکت بکنیم. یعنی مجددن ما هم زنده شیم، مجددن ایمان بیاوریم. در قرآن یک آیه هست سوره مبارکه نساء، خدا میفرماد یا ایها الذین آمنو، کسی که ایمان آوردید ایمان بیارید. من مدت ها فکر میکردم خب ایمان آوردم مگه مقطعی نیست؟ خب من یه مرتبه ایمان آوردم دیگه، چه معنایی داره دو مرتبه ایمان بیارم؟ بعد حالا آیات مختلف رو بررسی کردم، دیدم نه، این ایمان نیاز به تجدید ای پیمان داره، یک، و نیاز به رویش و گسترش داره. یعنی این ایمان ما هی باید افزایش پیدا کنه، مثل آموزش میمونه. ما نمیتونیم بگیم خب من در مرحله ابتدایی رفتم و حروف الف با رو یاد گرفتم و به همین بسنده کنم، بلکه باید دوره راهنمایی رو طی کنم، بلکه باید دوره دبیرستان رو طی کنم، بلکه باید دوره دانشگاهی و تا آخرین لحظه عمرم اون تعبیر که پیامبر داره اطلب العلم من المهد الی الله، ما باید به سوی دانش حرکت بکنیم، ایمانمون رو هم در هر سال یه بازنگری بکنیم و افزایش بدیم.
انشاءالله که این توفیق رو داشته باشیم در زندگیمون و البته تلاش خودمون هم در این راه مضاعف باشه. متشکرم آقای مهندس فتیح. خواهش می‌کنم.
بهار تداعی لحظه‌های بودن ما با خداست، لحظه هایی که جز آرامش و شادی نیست. دنیا تازه میشه با بهار و مگر ممکنه که آدمی به تولدی دوباره نرسه؟
بحث ما پیرامون آیات و نشانه های هستی است. صحبت های جناب آقای خاکی رو در این زمینه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنونده های مؤمن و خوب برنامه آیه بهار. سال جدید رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. انشالله که سالی پر از امید و آرزو برای شما و خانواده محترمتون باشه. نمیدونم چقدر ما باید در اکناف آسمان ها و زمین، آفاق و خودمان و هر آنچه که خداوند متعال برای ما خلق کرده تفکر بکنیم، انقدر که شاید در قرآن اصلا حدی برای این قرار داده نشده. ماها میفرماد اگر کسی یک ساعت تفکر انجام بده برای او برتر از 70 سال عبادت خواهد بود. خداوند متعال در وصف مؤمنان در قرآن میفرماد نیمه شبها از خواب بیدار خواهند شد، از خوابگاه ها جدا خواهند شد. بعد و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، در خلقت آسمان ها و زمین نگاه می کنند، نگاهی حاصل تفکر، حاصل تأمل، با دقت و با دوراندیشی نگاه می کنند. بعد میگن ربنا ما خلقت هازا باطلا، خدایا تو این آسمان ها و زمین رو به باطل خلق نکردی. همینطوری نیست که خورشید طلوع بکند، غروب بکند، ماه رو ببینیم، بعد دوباره روز و شب و همین زندگی تکراری ادامه پیدا بکنه. درسته، بعد میفهمد بعد از این تفکر به نماز می ایستند و برای خدا اقامه ذکر می کنند. خداوند متعال در سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 79 می فرماید و من اللیل فتهجد بهی نافلتن، و پاسی از شب را بیدار باش و تهجد و عبادت کن. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، این وظیفه است برای پیامبر، باشد که پروردگارت تو را به مقامی محمود و پسندیده برانگیزاند. در واقع این نماز شب، این که من دیگه نمیخوام بخوابم و میخوام نماز بخونم، حاصل تفکر من در خلقت آسمان ها و زمینه. یه رمزی در عالم هست، یه قراری در آسمان ها و زمین قرار داده شده. این خورشید هر روز به خاطر خود من طلوع میکنه، این ماه هر شب، این مهتاب به خاطر خود من میتابد، جهان را روشن میکند. همه این چرخش وضعی زمین، این فصول، این تغییر سال، تغییر ماها، تغییر در وضعیت طبیعت، همش به خاطر منه. خدایا پس من هیچ لحظه ای رو با غفلت از ذکر تو در واقع نمی گذرانم، از خواب شیرین خودم می گذرم و به عبادت تو مشغول می شم. باشد که انشالله سال جدید رو با تغییر نگاهمون، اگه تا الان در واقع اونطوری که باید در حق طبیعت نبوده، انشاءالله نگاهمون رو تغییر میدیم، نوع دیگری به عالم نگاه خواهیم کرد، اون عینک خوشبینی رو به عالم بزنیم و بدونیم که تمام اموری که خداوند خلق کرده برای خود من، فقط من خلق کرده، باشد که بهره هامون رو بیشتر بکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
بهار که میرسه خانه تکانی میکنیم و دلهامون رو از هر چه بدیه پاک میکنیم و بعد آماده شکوفه زدن خوری ها در دلهامون میشیم. شیرینی زندگی به کامتون و لحظه هاتون همه عید. تا فردا، خدا حافظ.
من اولا باید عرض بکنم تجاوب قشرهای مختلف از نخبگان و آحاد جوانان و دانشجویان و روحانیون و طلاب و دیگران به این بیانیه 40 سال، بیانیه گام دوم، این تجاوب آنها بسیار بجا و خرسند کننده بود. این نشان دهنده این است که نیاز به تبیین وجود دارد و آمادگی در کل کشور در میان خصوص در بین جوانها آمادگی هست. از این آمادگی حد اکثر استفاده رو مسئولین کشور باید بکنند. من عرضم اینه که جوانها باید شانشون رو زیر بار مسئولیت‌های دشوار کوچک و بزرگ بدن. علاج مشکلات کشور اینه. ما در گام دوم انقلاب بایستی حرکت کشور را بر دوش جوانها قرار بدیم، همچنانی که در گام اول در دوره انقلاب هم هدایت را امام میکرد، اما حرکت را و موتور پیشرفت را جوانان روشن میکردند، حرکت را اونها به وجود میآوردند. خیلی متشکر. توجه کنید امروز، توجه کنید امروز تلاش شما و سعی شما این است که استقلال کشور را و عزت کشور را تامین کنید. هزینه این کار را شما امروز دارید میدید. امروز ملت ایران و جوانان ما هزینه رسیدن به استقلال کامل در جهاد مختلف و به عزت ملی و به جامعه اسلامی است. نسل‌های بعد از این دستاورد شما استفاده خواهند کرد، همچنانی که یک روز جوانها هزینه مبارزه با دستگاه طاغوت را قبول کردند و دادند، زندانش را رفتند، کتکش را خوردند، انقلاب به حمدالله و پیروزی رسید، نظام طاغوت ویران شد. یا در دوران جنگ تحمیلی خانواده ها هزینه دفاع از کشور رو دادن، امروز شما در امنیت دارید زندگی می کنید. امروز هم شما باید هزینه ایستادگی در مقابل دشمن رو بدید تا نسل‌های آینده انشالله از دستاورد شما استفاده کنن. عرض من اینه که اون چه در گام دوم انقلاب باید اتفاق بیفته، اولا شناختن و جدی گرفتن داشته‌های خودمون رو بایستی بشناسیم و اونها رو جدی بگیریم. مزیت‌های خود، ظرفیت‌های خود، مزیت‌های کشور، ظرفیت‌های کشور، اینا رو باید بشناسیم، جدی بگیریم اینا رو به کار بگیریم، از اینا استفاده کنیم. کشور خیلی ظرفیت وسیعی دارد. ثانیاً آفتها رو بشناسیم، فسادها رو بشناسیم، راه های رخنه دشمن رو بشناسیم، در مقابل اونها به طور جدی ایستادگی کنیم. این امروز گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
صداییست به رنگینی باران از آن رادیو ایران پر از بوی بهاران. صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک آواز شنیدن.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا
بلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
سامانه. خوب ملت فلسطین.
سعی کردید جو برنامه ما.
سلام علیکم. من پشتکان
کوی هستم. سال‌های سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران.